شهود یا هدایت؟ در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. برای انسان آگاه از نفوذ کلام که رهنمودهای شهودی خود را دنبال می‌کند، انجام هیچ کاری چندان دشوار نیست. به یمن کلام نیروهای غیبی را به کار وامی دارد و تن خود را باز می آفریند یا به امور خود صورتی تازه می بخشد. از این رو انتخاب کلمات درست اهمیت حیاتی دارد. شاگرد باید کلامی را که می خواهد به عرصه غیبی فرا افکند با دقتی هرچه تمامتر برگزیند. او می داند که خدا روزی رسان اوست و برای هر تقاضا عرضه‌ای هست و کلامی که بر زبان می آورد به سان کلیدی در این خزانه غیبی را می گشاید. بخواهید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. هرچند وظیفه آدمی است که گام نخست را بردارد. به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیک شود. اغلب از من می‌پرسند چگونه باید به خواسته خود عینیت بخشید. پاسخم این است که کلام لازم را بر زبان آورید و تا رهنمودی مشخص نستانده اید کاری نکنید. هدایت به طلبید و بگویید جان لایتناهی، راه را نشانم بده. اگر باید کاری بکنم آن را به من آشکار کن. پاسخ نیز خواهد آمد از طریق شهود یا گواهی دل. اظهار نظری تصادفی از جانب کسی، عبارتی در کتابی و یا از راهی دیگر. گاه پاسخها دارای دقتی تکان دهندند. مثلا زنی به پول زیادی نیاز داشت. این کلام را بر زبان آورد: جان لایتناهی، راه را برای رزق و روزی بیدرنگ من بکشا. بگذار همه آنچه که حق الهی من است همکنون به صورت بهمنهای عظیم فراوانی به من برسد. با رهنمودی مشخص هدایتم کن تا اگر باید کاری انجام بدهم بدانم چه باید بکنم. بیدرنگ از خاطرش گذشت که به دوستی که در معنویت به او کمک کرده بود $100 بدهد. فکرش را با دوستش در میان گذاشت، اما او گفت صبر کن تا رهنمود دیگری نیز دریافت کنی. اما همان روز زنی را ملاقات کرد که به او گفت امروز به کسی $1 دادم، اما نقش این $1 در زندگیم همچون $100 در زندگی تو بود. به راستی که رهنمود خطا ناپذیر بود، پس باید آن $100 را می داد و به حق که آن هدیه سرمایه گذاری عظیمی بود، چون چندی نگذشت که به طرزی معجزه‌آسا ثروتی کلام به کف آورد. بخشیدن راه ستاندن را می گشاید. برای گشایش مالی باید بخشید. عشریه یا بخشیدن 1/10 درآمد یک سنت قدیمی است که بی تردید بر دارایی آدمی می افزاید. چه بسیار از دولتمندان این سرزمین کسانی بودند که عشریه می دهند. عشریه از آن سرمایه گذاری هاست که موفقیت آن ردخور ندارد. این 1/10 به پیش می تازد و پربرکت و چندین برابر باز می گردد. منتها هدیه یا عشریه را باید در کمال محبت و نهایت شادمانی اهدا کرد، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست می دارد. صورت حساب ها را باید با خوشی و رضای خاطر پرداخت. پول را باید بیباکانه و با دعای خیر و طلب برکت خرج کرد. این گرایش ذهنی است که آدمی را سرور پول می سازد. وظیفه آدمی اطاعت است، زیرا تنها در این صورت است که کلام آدمی می تواند بیدرنگ دروازه ذخایر عظیم ثروت را بر او بگشاید. خود آدمی با رویا یا بینشی محدود رزق و روزی خود را محدود می کند. گاه شاگرد ثروتی عظیم را به چشم می بیند، منتها می ترسد عمل کند. حالان که بینش و کنش باید دست در دست یکدیگر به پیش تازند، مانند آن مرد که پالتویی با آستر پوست برای خود خرید. زنی نزدم آمد تا برای شفاعت کنم که شغلی به دست آورم. پس این کلام را بر زبان آوردم: جان لایتناهی، راه شغل درست را برای این زن بکشا. هرگز تنها یک شغل نخواهید، شغل درست را بطلبید. آن مقامی که پیشاپیش در ذهن الهی مقدر شده است، چون این تنها چیزی است که رضایت خواهد بخشید. سپاس گذاردم که زن پیشاپیش شغل مناسب خود را ستانده است و بیدرنگ عینیت خواهد یافت. اندکی نگذشت که 3 شغل به او پیشنهاد شد: 2 کار در نیویورک و 1 کار در پالم بیچ. زن نمی‌دانست کدام یک را انتخاب کند. گفتم: رهنمودی مشخص بخواه، هدایت بطلب. تقریبا فرصتی نمانده بود و او همچنان نامصمم بود، تا اینکه یک روز تلفن کرد و گفت: امروز صبح که بیدار شدم بوی پالم بیچ به مشامم خورد. او قبلا آنجا رفته بود و رایحه دلانگیز آن را می شناخت. گفتم: اگر تو از اینجا می توانی عطر فضای پالم بیچ را احساس کنی، بی تردید همین رهنمود توست. او نیز بیدرنگ همین شغل را انتخاب کرد و بسیار موفق نیز از آب در آمد. روزی داشتم از خیابانی پایین می رفتم که ناگهان به دلم افتاد به یک نانوایی که 1-2-4 راه فاصله داشت سر بزنم. ذهن استدلالی شروع کرد به مقاومت و مجادله که برای چه به آنجا بروی؟ تو که به چیزی احتیاجی نداری. اما من آموخته بودم که هرگز استدلال نکنم. از این رو به نانوایی رفتم و به همه چیز سرک کشیدم و واقعا هم آنجا چیزی نبود که لازم داشته باشم. اما هنگام بازگشت به زنی برخوردم که این اواخه خیلی به یادش بودم و زن به کمکی نیاز داشت که از دست من ساخته بود. چه بسیار پیش می آید که به سراغ چیزی می رویم و چیز دیگری را پیدا می کنیم. شهود نیرویی است معنوی که توجیه نمی کند، تنها راه را نشان می دهد. معمولا شخص در خلال شفا و درمان رهنمود خود را می ستاند. هر چند گاه الهامی که به دل می افتد یک سر نامربوط می نماید، اما برخی از رهنمودهای خدا مرموز هستند. روزی در کلاس دست به شفاعت گروهی زده بودم تا هر شاگردی رهنمود ویژه خود را دریافت کند. کلاس که تمام شد زنی نزدم آمد و گفت: وقتی شما سرگرم شفا و درمان بودید به دلم افتاد که اساسیم را که در یک انبار امانت گذاشتم پس بگیرم و آپارتمانی اجاره کنم. زن به منظور بازیافتن تندرستی خود به کلاسم آمده بود. من نیز گفتم: بی تردید اگر برای خود خانه و کاشانه تشکیل دهی بهبود خواهی یافت، چون بیماری لخته شدن و تراکم خون تو ناشی از این است که اساسیت را در یک جا جمع کردی. انباشتگی باعث تراکم خون در بدن می شود. تو قانون مصرف را زیر پا گذاشته ای و اکنون جسم تو دارد تاوانش را پس می دهد. آنگاه شوک به جای آوردم که نظم الهی در ذهن و تن و امورش استقرار یافته است. مردم حتی تصورش را هم نمی توانند بکنند که اعمالشان بر تن آنها چه اثری می گذارد. هر مرضی علتی ذهنی دارد، چه بسا آدمی با دریافت این حقیقت که تن او در ذهن الهی صورتی است در اوج کمال شفایی آنی یابد. اما اگر به تفکر منفی و احتکار و نفرت و ترس و ملامت ادامه دهد مرض باز خواهد گشت. عیسی مسیح می دانست که هر مرض ناشی از گناه است. به همین دلیل پس از اینکه جزامی را شفا بخشید به او اندرز داد که برود و دیگر گناه نکند، وگرنه بلایی بزرگتر بر سرش خواهد آمد. پس روح یا ذهن نیمه هوشیار آدمی برای شفاء دایم باید از برف سفیدتر شود. و استاد ماورا و طبیعه همواره ژرفای مسئله را میکاود تا به علت ذهنی مرض پی ببرد. عیسی مسیح گفت: داوری مکنید تا بر شما داوری نشود. حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. چه بسیارند مردمانی که با ملامت دیگران بیماری و بدبختی را به سوی خود کشاندند. آنچه را که آدمی در دیگران نکوهش می کند در واقع به سوی خود جذب می کند. مثلا دوستی خشمگین و پریشان نزدم آمد. شوهرش او را به خاطر زنی دیگر ترک کرده بود. دوستم مدام آن زن را ملامت می کرد و می گفت: آن زن می دانست که شوهرم همسر دارد، پس نمی بایست به شوهرم روی خوش نشان می داد. گفتم: از ملامت آن زن دست بردار، او را از صمیم قلب عفو کن تا این وضع خاتمه یابد، اگر نه خودت دچار همین وضعیت خواهی شد. اما گوشش بدهکار نبود و یک سال بعد به مردی دل باخت که همسر داشت. انسان به هنگام انتقاد یا ملامت به سیم لخت برق دست می زند و هر لحظه ممکن است ضربه هولناک بر او وارد آید. دودلی مانعی است که بر سر بسیاری از راه ها می ایستد. برای غلبه بر آن بارها این عبارت را تکرار کنید: من همواره در پرتو الهام مستقیم قرار دارم و بیدرنگ تصمیم درست می گیرم. این کلام بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و چندی نمی گذارد که آدمی خود را بیدار و هوشیار احساس می کند و با عزمی جذب گام های درست را بر می دارد. اما چشم داشت هدایت از عرصه روانی را مخرب یافتم، زیرا عرصه ذهن‌های بیشمار است، نه آن ذهن یکتا. اگر آدمی ذهن خود را بر ذهنیت بکشاید، هدف نیروهای مخرب قرار می‌گیرد، زیرا عرصه روانی حاصل اندیشه فانی آدمی و حیطه ازداد است. از این رو چه بسا پیامی خوب یا پیامی بد دریافت کند. علم اعداد و احکام نجوم و طالبینی آدمی را همچنان در عرصه ذهنی فانی نگاه می دارد، زیرا تنها با راه و روش کارمایی سرکار دارد. مردی را می شناسم که به حکم طالع نجومی باید سالها پیش مرده باشد، اما هنوز زنده و رهبر یکی از بزرگترین نهضت‌هایی است که در این سرزمین برای اعتلاء انسانیت می گوشد. برای خونسا کردن پیشگویی شر باید ذهنی بسیار نیرومند داشت. شاگرد باید به تأکید ندا در دهد که هر پیشگویی کاذب ناپدید می گردد. هر مشیتی که پدرم در آسمان مقدر نکرده باشد از هم می پاشد و به فنا می انجامد و آرمان الهی همکنون انجام خواهد پذیرفت. اما اگر پیامی نیکو فرارسد که مژده سعادت یا ثروت دهد، باید به آن چنگ انداخت و چشم به راهش باند، زیرا که به حکم قانون انتظار دیر یا زود عینیت خواهد یافت. آدمی باید مشتاقانه تسلیم اراده خدا باشد و صمیمانه اراده کند که اراده او را به جا آورد. این خواست خداست که آرزوی درست دل هر انسانی را برآورد. ترسان مباشید ای گله کوچک، که خواست پدر شماست که ملکوت را به شما عطا فرماید. و اراده آدمی باید بکار افتد تا لحظه ای از هدف خود چشم بر ندارد. پسر گمشده گفت: من برخواسته به نزد پدر خود می روم. همانا به یاری اراده باید از شر تفکر فانی رها شد. انسان عادی ترس را بر ایمان ترجیح می داد. پس ایمان حاصل اراده است. زمانی که معنویت در آدمی بیدار می شود، در می یابد که هر ناهماهنگی برونی نشانه ناهماهنگی ذهنی است. حتی اگر بلغزد یا به زمین بیافتد، پی میبرد که هوشیاری او میلغزد یا میافتد. روزی یکی از شاگردانم در حال گذر از خیابان در ذهن خود کسی را ملامت میکرد. به خود میگفت واقعا که آن زن ناخوشایندترین موجود دنیاست. درست در همین وقت سه پسر پیشاهنگ او را هل دادند و به زمین افتاد. بیدرنگ موضوع را دریافت و پسرهای پیشاهنگ را سرزنش نکرد. تنها قانون بخشایش را فراخواند و به الهیت درون آن زن درود فرستاد. خوشا به حال کسی که حکمت را بیابد، زیرا که طریقهای او طریقهای شادمانی است و همه راههای او سلامتی. زمانی که آدمی خواسته خود را از ذات کل طلبید، باید برای هر گونه شگفتی آماده باشد، زیرا چه بسا وقتی که همه چیز به خیر و خوشی پیش می رود چنین به نظر برسد که به راه خطا می رود. مثلا به زنی گفته شده بود که در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد، پس نمیتواند چیزی را که از آن او است از دست بدهد و هر چیزی که گم بشود خود یا همسنگ آن را باز خواهد ستاند. این زن چند سال پیش 2000 دلار از دست داده بود. این پول را به خیشاوندی قرض داده بود. خیشاوند نیز بی آنکه این موضوع را در وصیت‌نامه‌اش ذکر کند مرده بود. خشمگین و منزجر بود، چون نه پول را دریافت کرده بود و نه برای اثبات این قضیه مدرکی در دست داشت. بران شد که هر گونه خسارت را نفی کند و 2000 دلار را از خزانه کل باز ستاند. باید کارش را با عفو و بخشایش خیشاوندش آغاز می‌کرد، زیرا نفرت و عدم بخشایش درهای این خزانه شگفتانگیز را می‌بندند. از این رو این عبارت را تکرار کرد: من از دست دادن را نفی می‌کنم، چون در ذهن الهی خسارت وجود ندارد. پس محال است که من 2000 دلاری را که حق الهی من است از دست بدهم. اگر دری بسته شود، خدا دری دیگر می‌گشاید. او در آپارتمانی زندگی میکرد که به معرض فروش گذاشته بود. این جمله هم در اجاره نامه قید شده بود که اگر خانه به فروش برسد، مستاجران باید ظرف 90 روز آن را تخلیه کنند. اما صاحب خانه ناگهان اجاره نامه را فسخ کرد و اجاره منزل را بالا برد. باز هم بی‌عدالتی بر سر راهش قرار گرفته بود. اما این بار ابدا ناراحت نشد. برای صاحب خانه برکت طلبید و تأکید کرد که بالا رفتن اجاره منزل نشان می دهد که من نیز به همین اندازه پولدارتر خواهم شد، چون خدا روزی رسان من است. اجاره نامه جدید برای اجاره بهای افزایش یافته تهیه شد، اما به خواست خدا اشتباهی پیش آمد و جمله مربوط به 90 روز از قلم افتاد. چندی نگذشت که صاحب خانه موقعیتی برای فروش ساختمان به دست آورد، منتها چون در اجاره نامه جدید نوشته نشده بود که مستاجران باید ظرف 90 روز آپارتمان را تخلیه کنند، می توانستند 1 سال دیگر در آن بمانند. از طرف بنگاه معاملات ملکی به آنها پیشنهاد شد که به هر مستاجری که آپارتمانش را تخلیه کند 200 دلار بدهند. بعضی از خانواده ها تخلیه کردند، اما 3 خانواده از جمله همین زن آنجا ماندند. یکی 2 ماهی نگذشته بود که دوباره سر و کله صاحب بنگا پیدا شد و از زن پرسید اگر 1500 دلار بگیری اجاره نامت را فسخ می‌کنی؟ این فکر مثل برق از سرش گذشت که آن 2000 دلار قرار است اینجا جبران شود. اما به یاد آورد که به سایر دوستان مقیم ساختمان گفته بود که اگر دوباره درباره تخلیه حرفی بزنند همه با هم اقدام خواهیم کرد. پس رهنمودش این بود که با آنها نیز مشورت کند. آنها به او گفتند خب اگر صاحب بنگاه 1500 دلار به تو پیشنهاد کرده حتما 2000 دلار هم خواهد داد. از این رو زن برای تخلیه آپارتمان 1 چک 2000 دلاری گرفت. به راستی که معجزه این قانون اعجاب انگیز بود، و آنچه بی‌عدالتی می‌نمود تنها وسیله‌ای بود برای به عینیت درآمدن خواسته او و اثبات این حقیقت که خسارت و از دست دادن وجود ندارد. هرگاه آدمی در جایگاه معنوی خود بایستد، تمامی حق خود را از این خزانه عظیم نعمت می ستاند. من سالیانی را که ملخ ها خوردند به تو باز خواهم گرداند. ملخ ها یعنی تردید ها و ترس ها و نفرت ها و حسرت های تفکر فانی. تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به یغما می برد اندیشه های منفی خود اوست، زیرا هیچ کس جز خود آدمی چیزی به خود نمی دهد و هیچ کس جز خود آدمی چیزی را از خود دریغ نمی دارد. آدمی اینجاست تا خود اثبات خدا باشد و شاهد حقیقت، و آدمی تنها زمانی می تواند آیت وجود خدا باشد که از تنگ دستی توانگری بیافریند و از بی‌عدالتی عدالت. خداوند می گوید مرا اینچنین آزمایش کنید که آیا روزنهای آسمان را برای شما نکشوده ام و چنان برکتی بر شما نریخته ام که گنجایش آن نیست؟